صفحه 127 صفحه 9 اوهامون و تنبیهات. قال قومون این حاضرشه المحسوسه موجودون لذاته واجبون لنفسه. از شدیم که در این فصل ابن سینا میخواد مذاهبی رو که مردم درباره واجب تعالی دارن ذکر میکنن، نه مذاهبی رو که علما دارن، مذاهبی رو که مردم دارن. بعضی قائل شدن که خدا واحده، بعضی قائل شدن که خدا متعدده. اونهایی که خدا رو متعدد گرفتن برای تعددش توجیهات مختلف دارن. اونهایی هم که واحد گرفتن باز بیانات مختلف دارن. ما همه مذاهب رو نقل میکنیم و از بین اون مذاهب نقل شده اونی که مقبول ماست انتخاب میکنیم. اول مذاهبی رو که دلالت بر شرک دارن، یعنی خدا رو متعدد میدونن، مطرح میکنیم. بعدن مذاهبی رو که قائل به توحیدن بشن. مشرکین رو دست سه دسته قرار میدیم. یک دسته کسانی هستند که محسوسات رو واجب میدونن، موجود لذاته و واجب میدونن و اونها رو شریک خدا قرار میدن. البته همونطور که اشاره کردم نه همه محسوسات رو، بلکه دو محسوس عمده رو، یکی افلاک یکی عناصر کلیه، این دوتا رو میگن واجبن و در نتیجه شریک خدا هست. این یک گروه هست که محسوسات رو واجب قرار میدن. گروه دوم معتقدن که محسوسات مخلوق هست، واجب نیستن. اما این محسوسات یک جزئی دارن که اون جز واجبه و اون جز عبارت هست ماده هست. ماده این محسوسات واجب، صورتشون واجب نیست، ترکیبشون هم واجب نیست، ولی اون ماده اصلیشون واجب. گروه سوم کسانی هستند که میگوین این محسوسات واجب نیستن، ماده شون هم واجب نیست، ولی در این حال برای خدا شریک قائلن، کاری به این محسوسات ندارن، اون شریک را ممکنه مثل خدا قرار بدن. یعنی مثلا بگن نور و ظلمت، این دوتا خدا، خدای واقعی رو با نور تفسیر کنن، یه خدایی بگم که ظلمت کنارش بزن. این ظلمت نه ماده اشیاء نه شیء محسوس مثل فلک و عنصر، بلکه یه چیز دیگه است. اینم گروه سوم که شرک مرتکب شرکن، ولی نه محسوس رو شریک خدا قرار میدن، نه اون اصل و طینت محسوس رو که مادهش هست شریک خدا قرار میدن، بلکه برای خدا یک موجود دیگری رو شریک قرار میدن. این شد سه تا قول درباره تعدد ماده. وقت این اقوال بعضیشون هم دوباره متعدد میشن، مثلا اون کسی که ماده رو واجب قرار داده، اون منشعب میشه به قولش، منشعب میشه به اقوال متعددی که اینها رو انشاءالله در شرح خاجه خواهیم آورد. ولی به طور کلی این سه گروه رو داریم. بعضی از این گروه ها دوباره منشعب میشن به شعباتی، اون شعبه ها رو انشاءالله در شرح خاجه توضیح میدیم. و در متن مصنف فقط همین سه تا گروهی که به طور کلی و جامع ذکر شدن مطرح شد. قول اول همونی بود که دیروز اشاره کردم، جوابش هم گفتم، دیگه تکرارش لازم نیست، فقط جواب رو اشارتاً عرض میکنه. جوابی که ما میدیم اینه که در باره خداوند ما معتقدیم به وحدت، یعنی واجب الوجود اونیست که واحد باشد، محسوس واحد نیست. نمیخوام بگیم خدا متعدد نیست، کاری الان به این نداریم، اینم منظور هست، منظورمون هست، ولی اقتدا اینطوری وارد نمیشیم، نمیگیم خدا متعدد نیست، میگیم محسوس خدا نیست. وقتی نفی کردیم خدا بودن محسوس را، تعددی که این گروه میگن باطل میشه، چون اون میگوید این محسوسات خدا هستن، ما میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه و شرکی که اون مرتکبه باطل میشه، شرک های دیگه باقی میمونه، بعدا بهش رسیدگی میکنه. چطور میگیم محسوس نمیتونه خدا باشه؟ به این بیان که خدا باید واحد باشد، چنانچه در برهان توحید ثابت شده، و محسوس واحد نیست. شما هر نوعی رو که ملاحظه کنید میبینید افرادی دارن، اگر هم افراد ندارد امکان وجود افراد براش هست. مثلا خورشید رو گفتن یه نوعه، اما بیش از یه فرد نداره که همین خورشید ماست، هرچند حرف درستی نیست ولی گفته شده. حالا فرض کنید درست هم هست، این خورشید ولو بیش از یک فرد ندارد ولی میتواند داشته باشد، در حالی که واجب الوجود بیش از یک فرد ندارد و نمیتواند داشته باشد. پس در محسوسات اون خاصیت وجود وجود ندارد، وجود خاصیتش این است که باید واحد باشد و نمیتواند متعدد باشد، در حالی که محسوس این چنین نیست، زیرا محسوس یا متعدد هست یا لااقل میتواند متعدد باشد. پس این خصوصیت اول رو نداریم. خصوصیت دیگر هم هست، بساطت باید داشته باشه از همه جهات، همچنین باید متقبل به غیر نباشه، در قوام ماهویش احتیاج نباشد، در قوام وجودیش هم احتیاج نباشد، اگر شما نمیتونیم در اینجا قوام وجودی رو مطرح کنیم، قوام وجودی مورد نظر او میگوید این محسوس واجب الوجود، یعنی در وجودش مقوم ندارد، ما میگیم واجب الوجود نیست یعنی مقوم دارد. اینو دیگه نمیتونیم به عنوان یکی از خصوصیت واجب در رد اون شخص قائل بشیم، زیرا که مصادره لازم میه، چون اصلا مورد نظر همینه که این محسوس در قوام وجودیش احتیاج به غیر دارد یا ندارد. اون میگوید ندارد لذا واجب است، ما میگوییم دارد لذا واجب نیست، پس قوام وجودی رو نمیتونیم مطرح کنیم ولی قوام ماهوی رو مطرح میکنیم. و چیزهای دیگه که حالا اونا در شرح شارح میاد. ابن سینا فقط یه مسئله رو مطرح میکنه و اون اینه که آنچه که در شرط واجب بودن ذکر کردیم در محسوس نمیابیم، یعنی شرایطی که ما برای واجب بودن ذکر کردیم هیچ کدامش در محسوس نیست، نتیجه این است که پس محسوس واجب است. بعد اشاره میکنید به آیه قرآن که اینی لا احب الافلی. حضرت ابراهیم بعد از اینکه ستاره و ماه و خورشید رو اینا رو ملاحظه میکنه، دلیل میاره برای این که اینا هیچ کنونشون خدا نیستند. دلیلش هم اینه که من آفلین رو دوست ندارم، اونایی که غروب میکنن دوست ندارم. غروب میکنن یعنی چی؟ یعنی عدم برشون آرز میشه. آفل یعنی اونی که عدم برش آرز میشه، لااقل اونی که امکان و روز عدم برش هست میشه آفل. حالا عدم آرز میشود یعنی عدم ظهور، خورشید عدم برش آرز میشه، تا حالا ظاهر بوده حالا ظاهر نیست، معدوم نمیشه، ذاتش معدوم نمیشه، ظهورش معدوم میشه. یا بعض اوصاف دیگرش فیضش معدوم میشه، ذاتش هم از یک مکانی یا یک موکنی مدون میشه. بالاخره بر خورشید عدم عارض میشه، لذا میگیم غروب کرد. واجب موجودی است که هیچ گونه عدم بر او عارض نشه، بر افعالش ممکنه عدمی عارض بشه، ولی بر خودش و وابستگان به خودش که عین خودش هستن نباید عدم عارض بشه، ولی بر محسوس عدم عارض میشه. چون عدم عارض میشه پس عافل است و عافل نمیتواند خدا باشد. لااقل افول امکان، امکان یعنی جواز بروز عدم. هر موجودی که ممکن است عافل است، زیرا که بالاخره عدم میتواند برش عارض شود. حالا برفرضم عارض نشود، لااقل این است که میتواند عارض شود، پس میشود عافل. و وقتی عافل شد لیاقت ندارد که واجب باشد، چون واجب عدم رو نمیپذیرد. بنابر این توضیحی که داریم معلوم شد که اینی لا احب العافلین، یعنی اینی لا احب ممکنین را به عنوان یک واجب، من به جای واجب ممکن را قبول نمی کنم. خیلی عبارت پریه کلام حضرت ابراهیم، نمیخواد بگه این چون غروب کرده نمیخوامش، میخواد بگه چون معروض عدم میشود یا میتواند بشود من نمیخوامش. پس این عبارت اینه که من ممکن رو به جای واجب نمیگذارم، یا حب بلافرین، یعنی من ممکن رو به جای واجب نمیذارم.
حتما ممکن عدم توش هست، حتما، حتی چیز مجرد آتیتان حالا مثلا وجودش ازلیه ابدیه، ولی وجود خودش نیه، ذاتش مثلا وجود نیفتده، اما یک بحث حرکتی جوهری داشت میکنم کور بینم قوائی لنفر بود، یک تعبیر دیگه در اونجا تعبیر داشت من الهیس من الهیس من الهیس، اینجا از ماهیت بود.
بله عرض میکنم ممکن عدم رو میپذیره به لحاظ ذاتش که حتما میپذیره، به لحاظ غیرم ممکن است بپذیره، در بعضی جاها ممکنه بپذیره، چون غیر یعنی علت، گاهی علت از تام بودن بیرون میاد، ممکن عدم رو میپذیره. پس این که عرض کردم ممکن عدم رو میپذیرد یا ممکن است بپذیرد درسته، عدم رو میپذیرد به لحاظ ذاتش، عدم رو میتواند بپذیرد حتی با توجه به علتش، چون بعضی از ممکنه هستن که علتشون هیچ وقت از بین نمیره، در نتیجه خودشون هیچ وقت عدم رو نمیپذیرن. مثلا بر عقل اول عدم محاله، اونطور نه محال از ذاتن، محال است به خاطر وجود علت، اما بر ما عدم محال نیست، چون ما علت تاممون یک جزءش ممکن از بین بره. علت تامه ما خدا نیست، علت تامه ما فاعل است که خداست، به علاوه قابلی که ماده است و این استعدادا مزاج و اینها، این همه دخیلن در وجود ما، یکی از اینها از بین بره ما از بین میره، یعنی علت تاممون از بین میره، فاعلمون از بین نمیره، یعنی علت تاممون از بین میره، علت تامه که از بین رفت ما میتونیم منتفی بشیم. پس عدم بر ما به لحاظ ذاتمون عارض میشه، اما به لحاظ علتمون میتواند عارض شه. بر بعضی از ممکنات فقط به لحاظ ذات عدم عارض میشه، به لحاظ علت عارض نمیشه. علایه حالا جایی که امکان هست عدم هست، حالا یا عدم واقع شده یا میتواند واقع شده، به لحاظ ذاتش که حتما باید گفت عدم هستیم. بنابراین هر جا امکان هست افول هست، افول یعنی غروب، یعنی معروضیت للعدم، و این که حضرت ابراهیم میفهمه الله و بالآفرین یعنی من ممکن رو پیش ندارم. خب حالا ببینیم که در اجسام یا به تعبیر خود اینها در محسوسات افول هست یا نیست. محسوسات تماما قابل افولن، به لحاظ ذاتشون قابل افولن، حتی گاهی از اوقات به لحاظ علتشون هم قابل افولن، یعنی علتشون هم گاهی از بین میره. وقت ممکنه مثلا فرض کنید اصل این محسوس از بین نره، تبدیل بشه به یه چیز دیگه، ولی دیگه این محسوس نیست، یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه هم باز میتونه تبدیل بشه، بشه بازم یه چیز دیگه. پس هیچ کدوم از اینها ذات مستقل نداره که عدم رو طرد کنن. بر فرضم طرد کنن، طرد به ذات نیست، طرد به توسط علته. علا ایحال این هیچ کدوم خاصیت واجب رو نداره. بنابراین چگونه شما این محسوسی رو که فاقد خاصیت واجب است واجب قرار میدید؟ این حرف ابن سیناست که نمیگه خدا شریک نداره، میگه محسوس نمیتونه شریک خدا باشه. چرا؟ چون خصوصیات وجوب درش نیست. وقت بالملازمه میفهماند که این نوع شرکی که شما مرتکب شدید شرک باطلی است. این جوابیست که ابن سینا به گروه اول میده که جواب واضحی است و مقبول هم است. البته من کامل توضیح ندادم، در شرح شارح کامل تر توضیح داده میشه. شد صفحه 127 صفحه 9 اوهامون و تنبیهاتون، قسمت هایی که دیگه دیروز توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنم. قال قومون این هذا الشیء المحسوس موجود لذاته واجب لنفسه، تا اینجا رو خونده بودم. لکن نکه جواب این قومه که از اینجا میخوام شروع کنم. لکن نکه اذا تذکرت ما قیل لك فی شروط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا، تو اگر تذکر پیدا کنی آن چرا که در شرط واجب الوجود گفته شد و گفته شد که واجب الوجود مشروط به چه شرایطی است، اگر اون رو متذکر بشی لم تجد هذا المحسوس را واجب، این محسوس را واجب نمیابی، زیرا که شرایط وجود رو درش نمیابی. و تلوته اتبر لم تجده، اگر تو متذکر بشوی شرایط وجود را، تلاوت قول خداوند متعال لا احب الافلین را، یعنی اینو تلاوت میکنی و میگویی من این محسوسات را که آفلن دوست ندارم، اونها رو به عنوان خدا انتخاب نمی کنم، زیرا که این محسوسات تماما ممکنند و ممکن شرایط وجود را ندارد. فإن الهوی فی حضیرت الامکان افول ما، هو یعنی سقوط، حضیره به معنی پرچینه، در فارسی میگیم پرچین، یعنی اتاقکی که یا اتاقی که دیوارش را دیوارهایش را با نی و امثال نی میسازن، حیوانات را در اون اتاقش قرار میدن تا از باد و باران اینها مسئول بمونن، اینو بهش میگن حضیره. حالا ما اگر بخواییم یه تفسیر خیلی تفسیری که خیلی هم مناسب نیست داشته باشیم، میگیم چهار دیواری، اینطور میگیم، این روش میگن حضیره. بهشت رو میگن حضیرت و قدس، قرقگاه نیست، نه قرقگاه ممکنه دیوارم دورش نباشه، ولی این نه، این دیواری باید دورش باشه، به طوری که بارون و باد و این چیزا اون ساکنین در این اتاقش رو آزار نده. بله فارسی چی؟ نه هر جایی که حیوانات رو نگه میدارن حضیره باشه، حضیره رو اینطور گفتن باید با همون دیواره هایی که من عرض کردم ساخته بشه، نه هر اتاقه که نمیدن حضیره، اون اتاقه که در وسط بیابون میسازن از نی و امثال ذلك تا این حیواناتی که در اون اتاق قرار میدن از باد و اینها مسئول بگیرن. حالا ما بالاخره شبیه کپره، بله، منتها حالا کپرها مال انسانه، خب سقوط در حضیره امکان یه نوع افول است، یعنی هر موجودی که در این حضیره واقع شود از امکان برخوردار است و وقتی از امکان برخوردار شد آفل است، یعنی قابل عدم است. وقتی قابل عدم شد دیگه نمیتونه واجب باشه، چون اصلا واجب تعریفش اینه که عدم رو ترک میکنه، نمیتونه قبول کنه عدم رو. درست مقابل میشه با این موجودی که در حظیره امکان رفته و محسوس هم این چنینه، در حظیره امکان وارد شده، پس ممکنه عدم رو ترک نمیکنه، وقتی عدم رو ترک نشد واجب میتونه شد. بنابراین شما که محسوسات واجب قراری نشته باشد، نه خصوصیت واجب رو توجه کردید، نه خصوصیت این محسوسات رو توجه کردید. اگر به خصوصیت این دو توجه میکردید، هیچ وقت این رو به اون خط نمیکرد. این قول اول بود، گروه اول بود، چه محسوسات رو واجب قرار میدادن و در نتیجه شریک خدا میگرفتن. قول دوم اینه که قبول دارد محسوس معلول است. آیه به عنوان دلیل ذکر شده ایدی نتده برمید علی بچه دلالت همین که هست کنید افول یعنی امکان کبراست دیگه، این آیه به صورت کبرا ذکر شده، خداوند باید، خداوند باید واجب باشد نه ممکن. اینی لها بلافرین منش اینه دیگه، من ممکن رو دوست ندارم یعنی به عنوان خدا دوست ندارم، پس خدا باید ممکن نباشه، باید واجب باشه. این کبراست، محسوس ممکن است، نتیجه اینه که پس واجب نیست. میگیم محسوس ممکن است و خدا یعنی واجب باید ممکن نباشد، نتیجه میگیریم پس محسوس واجب نیست. استدلال دیگه
واجب نبودن این محسوس واجب
نیست. بله همین دیگه.
یعنی که ممکن است. داریم ادعا هم
نه میگیم واجب نیست.
چون
عدم میپذیره.
چون ممکن است.
بله دیگه عدم عدم میپذیره.
حضیرت الامکان همین دیگه.
حضیرت الامکان افول ما، افول ما یعنی پذیرش عدم.
ممکن نیست واجب.
افول یعنی پذیرش عدم. افول یعنی پذیرش عدم. میگیم که محسوس عدم میپذیره و چیزی که عدم بپذیرد ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. اینطوری تعبیر کنید هیچ مصادره یا نیست، هیچ مشکلی نداره. محسوس عدم میپذیرد، این روشنه، و چیزی که عدم میپذیرد و آفل است ممکن است نواجب، پس محسوس ممکن است نواجب. این دیگه اشکال نداره، اون دعوای قبل جوهران اشکال نداشت. تا این تصویری که اخیر کردیم، تعبیری که اخیرا کردیم، تو کاملا واضحه که اشکالی توش نیست.
دلیل چه
اهم از مدعایه؟ چون آمد از امکان استفاده باید اهم باشه. کبرا همیشه باید کجور باشه. دلیل اهم از مدعا نیست، کبرا اهم از مدعا است. کبرا اینه که ممکن جایز العدم واجب نیست، جایز العدم چه مجرد باشد چه محسوس باشد، این کبراست. خود درست باید کلی باشد. بعد صغرای ما اینه که محسوس جایز العدم است و جایز العدم نباید اله باشد مطلقا، چه جایز العدم محسوس باشد چه غیر محسوس. کبرا کلی، نتیجه میگیریم پس محسوس نباید اله باشد. این دلیل اخص دلیل اهم از مدعا نیست، دلیل طبق مدعا است. کبراش اهم باید هم اهم باشه، کبرا باید کلی باشه.
استاد
معید نیست، معید نیست،
چون قبلا شرایط واجب گفته بود در تو قد قرآن داره فرماش در محسوس شرایط واجب نیست، از محسوس واجب
نیست. معید نیست یا همون حرفه داره به عبارت دیگه بیان میکنه یا یه حرف شکلی. اون حرف قبلی که گفت تزل شرط ماغیره لکه پی شرط واجب الوجود به امکان تنها کار نداشت، شرایط واجب الوجود متعدد بود، هیچ کنون شدون محسوس نیست. این یکی میخواد بگه که اون عدم پذیرش عدم، پذیرش عدم عبای از عدم که شرط اصلی واجب الوجوده در محسوس نیست. این فقط به اون عروض عدم کار داره. این بیان دوم، بیان قبلی آن بود به تمام شرایط کار داشت، میگفتش که شرایط واجب این هاست و هیچ کدومش در محسوس یافت نمیشه، پس محسوس واجب نیست. الان فقط به اون اصل قضیه کار دارد که شرط اصلی واجب عبای از عدم داشتن اون در محسوس موجود نیست.
داشتون شروط داره؟ شروط واجب
نه، شرط واجب
نیست. شرط واجب واجب تمام وجوب واجب به خاطر این شرط داره نداره.
شرط در اینجا جنسی نه، شرط فقط یک شرط نیست.
یعنی همه این چیزی که ما به واجب نسبت دادیم به خاطر وجوبش نبود، وجوبش هم به خاطر که عدم بهش راه نداره. یک شرط داشت که همه این شروط به این شرط برمیده.
حالا ای بیداره که ما شروط رو جدا جدا ذکر کنیم. اگر شما بخواد دلیل بیارید، در یه دلیلتون حد وسط رو بروز عدم قرار بدید، در یه دلیل حد وسط رو احتیاج قرار بدید، در یه دلیل حد وسط رو مثلا تعدد قرار بدید، راه ها کسا هیچ اشکال نداره، دلالتون متعدد میشه. بستگی داره به این که حد وسط رو متعدد کنید. وقتی حد وسط متعدد شد، دلیل متعدد میشه. حالا یه جا حد وسط رو عام کرده، یه جا حد وسط رو اون هوای از عدم کرده، دلیل دوتا میشه. اینو بارها من از کردم، در دلائل کوچکترین اختلاف دلیل رو متعدد میکنه و اختلاف هم نوعاً در حد وسط. نه افول دلیل امکان نمیستند، افول خود امکان نمیستند، نه دلیل امکان. افول یعنی امکان، افول یعنی عروض عدم، یعنی جواز عروض عدم، جواز عروض عدم یعنی امکان. بله
افول که مصاری با امکان نیست، معلوم
یعنی مفهومش، مفهوم شد چی کار داریم ما بستن مفهوم نداریم. افول با امکان یه چیه، ولی مفهومش فهم به لفظش هم فهم میکنه، نوشتنش هم فهم میکنه، اینه که دلیل نمیشه چیه. خودش رو باید ببینید فرق میکنی یا نه. افول با امکان فرق نمیکن. و قال آخرون، قول دوم رو میخوام بگیم. قول دوم اینه که معتقدن محسوسات همه ممکنن، هیچ کدومشون واجب نیستن، ولی در این محسوسات یه جزئی به کار گرفته شده که اون واجبه و اون جزء عبارت از ماده است، ماده و اصل، عنصر یعنی اصل، اون ممکن نیست، اون واجب. لذا اگر این حادث از بین رفت، اون ماده باقی میمونه، اون عدم نمیپذیره. پس نظر این گروه این است که این محسوسی که ملاحظه میکنی سه چیز دارن، یکی ماده، یکی صورت، یکی ترکیب این دوتا با هم. حالا اگه ترکیب یه چیز جدا حساب کنیم سه چیز داره، اگه نه دوتا. مادهش قدیمه، مادهش واجبه، صورتش و ترکیبش معلوم. پس ما محسوس رو میگوییم معلوم، ولی صورتش را یا ترکیبش را، نه مادهش. خب از این کلام استفاده میشود که ماده واجب الوجوده و لذا عدم را هم نمیپذیرد. ممکنه شما صورت رو ازش بگیرید ولی خودش معلوم نمیشه، باز با یه صورت دیگه موجود دیگر درست میکنه. پس ماده میشود قدیم، ماده میشود واجب. خب اگر شد واجب لذات، شریک خدا میشه. این گروه هم قائل به شرکند، اونتا محسوس رو شریک قرار نمیدن، جزی از محسوس رو که ماده است شریک قرار نمیدن. این گروه دوم هم قولشون با اون دلایلی که ما باید توحید آوردیم زد میشه. ماده رو توضیح میدیم بعد. الان داریم به طور مجمل و به طور کلی بحث میکنیم، بعدا همه اینا رو تشریح میکنیم. ماده عبارت از هیولاست، بنابر یک قولی. ماده عبارت از عنصر، بنابر قول دیگر. بعد آیا ماده ثانی هم در اینجا هست یا نیست، اینا چیزاست که باید بعدا بحث میشه. ماده این اصل به قول ابن سینا تینت، همون اصل و ذاتی که این شیء ساخت از اون ساخته شده که بعد صورت هم بهش دادیم، از میکنه ماده و صورت و ترکیب. اون استعداد رو نمیگی، استعداد در این ماده هست و تغییر میکنه و گاهی هم باطل میشه، اونو اینا واجب نمیدونه. چون اون چه که معروض عدم بشه پیششون واجب نیست، صورت معروض عدم میشه، یه مدتی موجود از نمیره، ترکیب به هم میخوره و استعدادی که در این ماده موجوده تغییر میکنه و گاهی هم زائل میشه، وقتی مستعد لحمیات استعداد باطل میشه. اینا هیچ کنون واجب نیست، زیرا که عدم برشون آرز میشه، اون میواجب است که عدم برش آرز نشه با اون ماده است، چون ماده رو هر کارش کنون معلوم نمیشه، در یه ضمن صورت دیگه باز وجود میگیره. و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول، موجود محسوس معلوله واجب نیست. ثم افترقوا، اینا دو گروه شدن، یک گروه ماده این محسوسات رو واجب میدونه از این جهت برای خدا شریک قائله، یک گروهی دیگه ماده رو قدیم نمیدونه بلکه یه چیزی دیگری رو خارج از این محسوس قدیم حساب میکنه و اون شریک خدا قرار میده. سن مفتر ابو فمن هم منزه امد که اصل این محسوس و تینت این محسوس غیر معلوله اینه، لیکن سنیعتهو معلولتان، ساختش معلوله، ساخت به توسط صورت و ترکیب حاصل میشود، یعنی این مجموعه رو که نگاه میکنیم بگیم معلوله، این مجموعه مادهش کنار بده چون واجبه، بقیهش میمونه، یعنی ترکیبش یعنی صورتش، سمیعه یعنی همین ساخت ترکیب، این معلومه.
سیغته
بهتره، یعنی ریخت ترکیبش، کلام عبارت شما سیغته داره بهتره، اونجا سمیعته هست، سنیعه رو من همون به معنی مسموع گرفتم، تقریبا مثل همون صیغته او معنا شده، ولی خب اگه لفظ صیغته او باشه بهتره، صیغه یعنی ریختن، سبکش، صورتش و ترکیبش. فها اولای قد جعلو فی الوجود واجبین، اینها در وجود یعنی در عالم خارج دو تا واجب رو خواهدن، یکی ماده یکی هم خدای معبود. و انت خبیرون به استحالت ازاله، تا آگاهی که این مطلب باطله با برهان توحید. کینت همین اصل دیگه، تینت انسان میخواد بفرمایید، میخواد میگه تو بحث تینت انسان یه چیز دیگه ساخته از این
هست،
تینت در فارسی میگه گله، گله این موجود یعنی اون چه که این موجود روی اون نقش بسته، یعنی ماده، یعنی ماده‌ای که این صورت روش نقش می‌بنده، صورت انسان یا صورت هر موجودی دیگر در یه ماده منتقش میشه، اون ماده رو میگیم تینت این شه، اصل این شه و گل این شه که نقش این شه رو پذیرفته. بله، در بعضی جا هیولا است، در بعضی جا عنصر، مثلا در مثل ماها تینتمون اون عناصر اربع است، وقت باز عناصر اربع رو منحل کنید و پیش برید آخر سال به هیولا اولا میرسید، اصل همون هیولا اولا میشه، منتها در این موجود اون هیولا اولا به شکل عنصر برامده صورت گرفته و عنصر شده. و من هم من جعل گروه سومه که اینها محسوس و واجب نمیدونن، مثل گروه دوم هم که محسوس و واجب نمیدونن، و فرقشون با گروه دوم اینه که گروه دوم در محسوس یه جزئی رو واجب میدونن، این گروه سوم در محسوس هیچ چی رو واجب نمیدونن، نه ماده رو نه ترکیب و نه صورت رو. اینا اصلا معتقدن که یه واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم بیرون از این محسوسات، حالا یا بعضیشون میگن یک واجب دیگر داریم اینا میشن دو خدایی، بعضی میگن مثلا چند تا دیگه داریم میشن چند خدایی، مثلا گروهی هستن که پنج تا خدا قائلن، گروهی هستن مثل زردشتی دو تا خدا قائلن دیگه، اینا وقتی مشرک شدن به تعدادش کار نداریم، بالاخره همشون یکسان میشن، چه دو تا خدا قائل بشن چه 10 تا قائل بشن. وقتی چیزی باطله کمش هم باطله زیادش هم باطله. و من هم من جعل وجوب وجود رو لزده این قید کردن که باید یزدان باشد اهریمن که زده همه با هم ناسازگارند و جنگ دارن و جنگشون رو هم توضیح دادن.
چون همتون نوشته هاشون واجب رو دوتا نمیدونم، خود یزدان و اهریمن مخلوق واجب در خالقیت.
بله حالا یک اصلی هم قائلن درسته، بت پرست هم همینو میگن، میگن این بت رو خدا خلق کرده.
نه با عدله وجود به وجود نمیتونیم حرف رو در کنیم، چون ما واجب رو قبول داریم.
واجب رو یعنی فقط ابو مزدا میدونه؟
نه هیچ کنه اصلا واجب
نمیدونه. چرا ابو مزدا رو واجب
نمیدونه؟ نه ابو مزدا رو مخلوق خیر واجب میدونه.
نه خیر، ابو مزدا خود همون خیره، یزدان و اهریمن رو میگن مخلوق. یکی رو قائلا که هر دو رو خلق کرده، تا این دو تا مخلوق اله هم هم مدبرند هم معبودند و این دو تا ضد هم، دو تا ضد هم.
ولی ضد این رو با وجود به وجود نمیشه.
ببینید تصریحاتشون رو ما ملاحظه میکنیم، اونها معتقدند که دو تا خدا داره، یکی خالق شر یکی خالق خیر.
نه تو در
یه
در توی در
خالقیت
میگن، نه
در وجود باشه. تو تا خالق هست میکنم، تو تا خالق داری، خالقاشون باید واجب الوجود باشه یا نه؟ واجب الوجود واجب الوجود
نه، این خالق توی در خالقیت چیم نه در
وقت باشه. باشه در هر صورت اینه دو واجب قائله، ولی چون اینکه شما دارید میگیم میشه ستا واجب، یکم فوق این دوتا قائله میشه ستا. حالا ابن سینا فقط دو تا رو داره میگه، از شما هم قبول داره حرف ابن سینا رو، یکی اضافه میکنه. اینا به قول ابن سینا دو تا قائلند، شما میفرمایید در نوشتارشون پیداست که سومی هم که مرشد برای این دو تاست قائلند.
نمکنم یه رأس عالم دیگه موجود هست، اون دو تا موجود خلق کرده
که هر دو واجبند.
نه اون دو تا خالق خیر و شر هست،
بل واجبند یا واجب نیست.
اون رو میگن واجب بالغیر.
نه اگه بگم واجب بالغیر شما حرفی ندارن. ببینید زردشتی ها بعد از اسلام یه مقدار تحریف شدن.
نه همین
اپنه همین الان، همین الان بعد اسلام دیگه.
نه همین الان دوتونه واجب بلغیر، دوتونه واجب
بزاد نمیده، الان واجب بلغیر میده. نوشته ها قبلش میشه عرض میکنم اینا بعد از اسلام خیلی خودشون تحقیق کردن، حتی بعدیش هم به ما گفتن شما مگر به طرف سنگ نماز نمیخونید؟ شعبتون سنگ دیگه، ما به طرف آتش نماز میخونیم، ما آتش رو نمیپرستیم، ما آتش رو قبله قرار میدیم. اینا بعد از اسلام بود، یعنی بعد از اینکه دیدن اسلام حرفش درسته اینا بعد خودشون خود تحقیق کردن، ازدواج و محارم رو حرام کردن، آتش رو قبله کردن، بعد یه چیزایی مزاق کردن.
حتی خودو قرآن کرده که قرآن در سر وجوب وجود با کسی که دست کرده باشه مهاجر کرده باشه یا بر روحیت داره و مهاجر میکنه.
حالا ما داریم مهاجر میکنیم،
نه چون بعد از اسلام یا در خود زمان اسلام هم کسی سر وجوب وجود دعوا نداشته، یا روحیت یا خالقیت.
علی حال اونها اگر یزدان و اهریمن رو واجب بالغیر بدونن مثل بقیه فلاسفه میشه، بقیه فلاسفه همه رو واجب بالغیر میدونن غیر از خود.
نه اون تو دو تا رو مستقل
میدونن، پس به خاطر
یعنی در از اینکه خرج شدن تفریش شد.
علاوه بر ما کاری به زردوشه نداریم، کسی پیدا بشه دو تا خدایی باشه ما دیگه ردش نکنیم. حالا شما میگم زردوشه نگفتن خب چه بهتره نگو
چه
اگر زردوشی یا هر کس دیگر قائل به دو واجب بشه ما که کلش رو رد میکنیم. یعنی کار نداریم سقراط که ما بحث نمیکنیم که کی این قول رو داره، هر کی داره، هر کی قائل شود به این که دو تا خدا داریم حرفش رو داریم رد میکنیم. دو تا خدای ضد، یکی نور یکی ظلمت، یکی یزدان یکی اهریمن، یکی خالق شر یکی خالق خیر، یکی خر خیر یکی شری.
مثلا هر بسیون این دو سیاست دینه که مثلا بعد خدا خر خر واجبی به ذات میشه
که ناخوز ناخوز بگیم. امین هم من جعل وجوب وجود را زده اول عدت اشیا، یعنی دوتا خدا قاید نیست، چند تا خدا قاید. از کردن زده اینم که میگن معنای ظاهریش اینه که دو چیزی که مزاد به نظر میرسند نه حالا درگیر باشه، مثلا مثل نور و ظلمت مزاد هم، یا شر و خیر مزاد همه، یا خیر و شریر هم مزاد همه، اینا مزاد همه. اما در بعضی نوشتای زردشتی برمیاد که این مزاد ظهور هم پیدا کرد، یعنی با هم هم جنگیدن، مدتی جنگیدن، در بار اول یزدان پیروز شد، پروبال اهرمن رو شکست. حالا تعداد سالش من یادم نیست، سالهای متعددی ما در یه دره انداخت. بعد او هم بالاخره التماس و درخواست تا یزدان دو مرتبه او رو سرپا کرد، سرپا کرد دو مرتبه باز با یزدان درگیر شد. این بار جنگید و بر یزدان پیروز شد و وجه المصالحه این را قرار داد که مخلوقات تو را من فاسد میکنم، تو مرا بر مخلوقات خودت مسلط کن تا من اونها را وسوسه کنم. یعنی وجه المصالحه قرار داد. بعد از اینکه جنگید و پیروز شد گفت حالا من میخوام از چه امتیاز بگیرم؟ امتیاز اینه که مخلوقات رو دست من بسپر تا من بر اونها وسوسه کنم. و او هم قبول شد، این ناشا بود قبول کن، جنگو باخته بود که دیگه قبول کن. چه عرض میکنم، زده اینی که ابن سینا میگه زده نیست که به ظاهر زدن، نه که زده نیست که با هم بجنگن، ولی در نوشته های اونها بعضی هاش هست که حتی با هم جنگیدن. و جعل غیر ذالک من ذالک، این عبارات دو جور معنا میکنه. یکی جور این که هر دو ذالک رو به مازوکر برمیگردنن و جعل این گروه من جعل من هم من جعل و جعل و جعل این شخص غیر از مازوکر را صادرن من مازوکر، یعنی این دوتا رو یا این عده اشیا رو واجب قرار داده ولی غیر از اینها رو صادر از اینها قرار داده. یعنی گفته هر موجودی که غیر از این دوتا باشه صادر از این هاست، مخلوق از این دوتا هست. پس جعل غیر ذالک، یعنی غیر مازوکر را من ذالک، یعنی صادرن من ذالک. یه معنی دیگه و جعل غیر ذالک، یعنی غیر از این مازوکر را جعل من المعلول، ذالک دوم اشاره میگیریم به معلول، یعنی از معلولات خارج شده، دیگه اونو خالق نگرفته، اونو واجب نگرفته. پس جعل این زدین را یا عده اشیا را واجب و غیر معلول، ولی جعل غیر ذالک را، یعنی غیر از این زدین یا غیر از این عده اشیا به اجمال، یعنی غیر از مازوکر، قرار داد این را من ذالک یعنی من المعلول، گفته اینا اصلا معلوله. این هم عبارت هم درسته. پس اگر من ذالک دوم را به معلول برگردونید احتیاج به تقدیر گرفتن صادرن ندارد، اما اگر ذالک دوم را به مازوکر برگردیم صادرن تقدیم میگیریم. جعل غیر مازوکر را صادرن من مازوکر یا جعل غیر ذالک را من المعلوم. و حالا این گروه سوم در حکم کسانی هستن، در حکم لذین من قبلهم، در حکم قبلی ها هستن. من قبلهم یعنی گروه دوم یا گروه دوم و اول، بالاخره مشتک هم دیگه، شرک هر دوشون رو یا هر سهشون رو با یه نوع دلیل باطل میکنید، با برهان توحید باطل میکنید، یا با این برهان که خصوصیات وجوب در اینهایی که شما واجب قرار دادید وجود نداره، به این ترتیب شرک رو در هر سه مذهب باطل میکنید. یرید و بیان مذاهب ناس فی وجوب عیان الموجودات و امکانها و قدمها و حدوثها. مصنف میخواد مذاهب الناس رو، نه مذاهب علما رو، نه مذاهب فلاسفه رو، نه مذاهب مسلمین رو، بلکه مذاهب الناس رو، درباره این که اعیان موجودات واجبن یا ممکنن، قدیمن یا حادثن بیان کنن. و ان ینبه علی ما هو الحق عنده منها، میخواد تنبیه کنه بر آنچه که حد است عند المصنف، منها یعنی من تلک المذاهب، از بین این مذاهب میخواد ببینه که کدام پیش خودش حقه. اول مذاهب رو نقل میکنه، بعد حق رو انتخاب میکنه، تنبیه هم میکنه. تنبیه یعنی گفتیم قبلا، تنبیه در مسائلی است که یا واضح هست یا اگر واضح نیستن دلیلش در جای دیگه گذشته. این مباحثی که ما در اینجا میکنیم مباحث واضح نیست، مباحث بیان و بدیهی نیست، همه مستدل، همه دلیل میخواد. ولی استدلال و دلیلشون در جای خودش گذاشته. لذا ما با اعتماد بر اون دلایل قبلی بر مسئله‌ای که در اینجا داریم تنبیه میکنیم. و اول اختلافهم فشی القنی اهو و واحدون ام اکثر من واحد است. اول اختلافی که دارم اینه که آیا این شیء غنی که واجب لنفسه هست آیا این واحد است یا متعدد است؟ و اونایی که گفتن متعدد اختلافات بعدی رو شروع کردن، اونام که گفتن واحد اختلافات بعدی رو شروع کردن، هم قول به تعدد منشعب میشه به شعبه هایی و هم قول به وحدت منشعب میشه به شعبه هایی. ولی اولین اختلافی که دارن، یعنی اختلافی که اصلیه، اختلاف بین این است که آیا این خدا واحد است یا واحد است. و اول اختلاف هم که این اختلاف رو در شیئی که غنی از مؤثر است، یعنی فاعل نمی خواهد، این اختلاف رو در این شیء دارد. الذی اون غنیی که موجود لنفسه، یعنی بدون اعطای وجود موجود شده، واجب لذاته، یعنی غیر به او وجود نداده، ذاتا خودش واجبه. اولین اختلافشون درباره چنین شیئی این است که اهو و واحدان ام اثر این واحده، آیا واحد است یا پیش از واحده. این اولین اختلافی است که این گروه درباره این شیء غنی دارد. بعد از این اختلاف دوباره اختلافات دیگه هم دارن. اون کسانی که میگن متعدده اختلاف دارن، اون کسانی که میگن واحده اختلاف دارن. که انشاءالله در جلسه آینده باید این اختلافات، جلسه آینده و جلسات بعد باید این اختلافات رسیده بشه.
به نفسه چی ترجمه کنیم؟
به نفسه این خودش، یعنی از ناحیه غیر وجود نداره.
لذاته
یعنی وجوب از ناحیه خودش داره، از غیر نداره. اون وجودش از ناحیه خودش داره، این وجودش از ناحیه خودش داره. واجب لذاته اون موجوده به نفسه، هر دوم از ناحیه خودش، از غیر نداره.